به قول معروف سنجش میکنه و درجه قرار میده. من مثلا تو بحث قانونگذاری اگه بخوام خدمتتون عرض بکنم، شورای نگهبان میاد عدم مغایرت اون مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی رو احراز میکنه. خب شاید یک بحث لازمی است، اینو بررسی میکنه که مغایر نباشه، اما آیا این قانون مطابق این قانون اساسی هست، مطابق شرع هست؟ این یه بحث ثانویه است، یعنی این که آیا اون تماماً اون چیز، اون مطالبی که قانون اساسی میخواسته توی این موضوع رو برآورده میکند، آیا اون مقاصد شریعت در این موضوع رو مد نظر دارد یا ندارد. خب این از عهده شورای نگهبان خارجه، بنابراین اگر بخواد این موضوع مثلا در بحث قانونگذاری شکل بگیره، باید یک فعالیتی باشه در مجلس، در دولت، در جاهایی که قانون رو دارن شکل میدن، که تو سیاست کلی قانونگذاری ابلاغی مقامات رهبری هم این تاکید شده.
خب برای کجا باید باشه این بس؟
خب اینو توی مثلا مجلس که دارن طرحی رو میخوان نماینده بدن، یا توی دولت که میخوان لایحه‌ای رو تدوین بکنن، از همون ابتدا باید به این موضوع فکر بکنن. تو مبانی بس مثلا مبانی شرعی رو با استفاده از متخصصانی که هستن، این رو که این تو این موضوع مثلا فرض فرمایید تو بحث شفافیت، توی بحث حریم خصوصی مثلا، بحث مختلفی هستش، ما میخوام یک قانونی بذاریم. خب این از شرعی و شریعت چه مبانی برای این موضوع میشه در نظر گرفت؟ اون مقصدی که شریعت داشته توی این موضوع، اون چیزی که کلیتی مد نظرش بوده، اون روحی که حاکم میدونسته برای این موضوع چیه؟ این رو خب متخصصان شرعی و فقهی باید بیان و کمک بکنند که از اون ابتدایی که یک طرحی یا لایحه میخواد شکل بگیره این به صورتی باشه.
خب
که
داریم اونها الان.
خب این متأسفانه الان خیلی کم رنگه، اگر نگم که نیستش خیلی کم رنگه، و من بعید میدونم تو دولت که بعید میدونم باشه، توی مجلس هم حالا یک مرکز تحقیقات اسلامی.
خب اجرا کننده است.
خب یعنی... خب توی لوایحی که طرح میشه که اتفاقا اصل بر این هستش که قوانین از طریق لوایح بیاد، چون اونجا کارشناسی خیلی بیشتر و عمیق‌تر روش انجام میشه. خب تو اونها خیلی تاثیرگذار دولت، و اتفاقا تو خیلی تو بعضی از حوزه‌ها اصلا مجلس نمیتونه توی قانون‌گذاری خیلی ورود کنه، مثلا قوانینی که بار مالی دارن اصلا نمیتونه بس ورود بکنه، مگر بیاد مثلا پیش‌بینی بکنه. بنابراین تو اینجا خب به نظر من خیلی ضعف داریم.
شورای نگهبان چی میتونه این حق رو برای خودش قائل باشه؟
شورای نگهبان تو این موضوع
چون به هر حال مغایرت رو داره بررسی میکنه،
بله،
میتونه حالا اون جنبش رو هم بررسی بکنه.
خب اون تفسیری که شورای نگهبان داشته و اون چیزی از قانون اساسی بر اومده و رویه‌ای که تو این 40 سال بوده، این بوده که شورای نگهبان عدم مغایرت رو بررسی میکرده، یعنی به صرف این که این قانون بر اساس نظر فقها مغایر شرع نباشه، مغایر قانون اساسی نباشه، اکتفا میکرده. البته عرض کردم در اصل 4 قانون اساسی اومده که کلی قوانین مقررات باید بر طبق موازین اصلاحی باشه، یعنی به قانون اساسی میخواسته که ما به اون سمت حرکت بکنیم، یعنی هدف قانون اساسی این بوده که ما به جایی برسیم، چون بالاخره یک نظام، ما یک نظام نوپاییه، 40 ساله نظام جوانیه، و خدمت شما عرض کنم از ابتدا نمیشه بگیم که آقا همه قوانین باید مطابق با قانون اساسی و مطابق شرع باشه، نه، بالاخره یه سری اهداف و چشم‌اندازهایی هستش، در این مسیر باید ما پیش بریم. خب شورای نگهبان هم میتونه تو این زمینه کمک بکنه، اما و عرض کردم اونجایی که این قانون شکل میگیره اون یه جای دیگه ایه، یعنی اونجا باید این کار متمرکز باشه و انجام بشه. حالا شورای نگهبان هم کمک بکنه، بالاخره چون اون مرحله نهایی هم شورای نگهبان میتونه، شورای نگهبان هم کمک بکنه،
متولی جدید داشته باشه.
بله، حالا تو همون سازوکارهایی که هستش، مثلا تو مجلس طرحی که میخواد مثلا شکل بگیره، یه سازوکار تعبیه بشه که حتما اینها دیده بشه، یا توی لوایحی که دولت میخواد شکل بگیره، بالاخره لوایحی که شکل میگیره خیلی فرآیند طولانی داره،
بله بله.
از اون پیشنویسش بعد بیاد تو کمیسیون‌های دولت، کمیسیون‌های دولت بعد بیاد تو خود هیئت دولت، اینها خب میتونن تو اونجا پیش‌بینی بکنن این رو. این تو بحث قانون‌گذاری، تو بحث انتخابات
خب یه مقدار تشکیک میشه آقای دکتر. ببینید اگر دولت بیاد، خب یک در واقع کارشناسانی رو بذاره که این بحث ها رو دنبال بکنن، به یه نتیجه برسن، بعد مجلس هم بخواد این رو بررسی بکنه، بعد دوباره همون تفسیره میشه.
نه،
یه مقدار به هم میریزه فکر میکنم کار رو.
ببینید
یعنی من میگم یک نهاد بعد این کار رو بکنه، یعنی یا مجلس این کار رو بکنه، چون مجلس محل قانون‌گذاری است، محل تعیین قانونه. باید این کار رو بتونه اونجا انجام بده، کارشناسانی رو دعوت بکنه، کارشناسانی که مثلا شورای نگهبان قبولشون داشته باشه، یعنی مورد اعتماد شورای نگهبان باشن، اونها بیان روی این مسائل بررسی بکنن، به یک جنبه برسن، به یک قانون برسن.
این حالا از جهتیه که تو قانون اساسی ما تو اصل 74 دو طریق برای قانون گذاشته دیده شده، یعنی یه طریق مستقلی برای نمایندگان مجلس به عنوان طرح‌های قانونی در نظر گرفته شده که سوای از دولت میتونن این کار انجام بدن. این فرمایش رو در صورتی میتونست اجرایی بشه که ما فقط یه طریق داشتیم، میگفتیم آقا هر قانونی میخواد گذاشته بشه باید این لایحه باشه یا باید فقط طرح باشه، اونجوری میشد این تمرکز رو ایجاد کرد. ولی وقتی دو تا طریق مستقل هستش، یه 15 نفر از نمایندگان میتونن یک طرح رو رسماً ارائه بکنن، ما نمیتونیم اینا رو محدود بکنیم که نه شما نمیتونید مثلا این طرح رو ارائه بکنید، بعد بر از طریق دولت بیاد مثلا، یا دولت میتونه لایحه بده نیاز به تایید مجلس.
نه من میگم تو مجلس میاد بالاخره دیگه.
خب همون
تو لایه... مجلس باید تصویب بشه که قانون بشه.
خب اون لایحه خب تو مجلس هم حتما باید مجلسی باشه.
از من میگم مثلا یک نهاد باشه ولی میتونه مجلس یه... باشه.
نه اون
پیشنهاد
فاشون پیشنهاد خیلی خوبه. یعنی عرضم این نکته که بنظر من میرسه این هستش که ببینید وقتی یه لایحه یا طرح قانونی یه پیشنویسی تهیه میشه، یه چارچوبی داره، یه روح کلی داره، این رو اگر بخواید شما تغییر بدید کلن اون رو باید خدمتشون، اگر بخواید به اون مبانی و اون چارچوب کلی دست بزنید اون اصلا باید چیز دیگه بنویسید.
خب پس تغییرش ندیم. خب مغایرت هم داره.
خب همون عرض میکنم دیگه، بنابراین تو اون جایی که داره این شکل میگیره که هم دولت هست باید یک کنترلی باشه، فرایندی باشه که وقتی داره این شکل میگیره اون چارچوبش به نفع صحیح شکل بگیره که اون مطابقت با قانون اساسی و شرع رو بتونه حاصل بکنه. حالا اگر تو مجلس هم خواست شکل بگیره به صورت طرح قانونی، تو همون ابتدا که داره شکل میگیره این باید رعایت بشه،
یعنی در ابتدای قضیه، چه حالا لایحه‌ای باشه چه قانونی که خود مجلس مستقل
باشه. بله اون ابتدا. تو بحث انتخابات هم که حالا شاید سوال شما بیشتر ناظر به این بود، من تو بحث قانون‌گذاری هم به نظر رسید که این کاربرد داره، عرض کردم. ببین تو بحث انتخابات هم قانون اساسی اومده بالاخره یک حداقل‌هایی رو در نظر گرفته و انتخاب اصلی با خود مردمه، یعنی قانون اساسی اومده گفته آقا ایشون باید رجل، مثلا رئیس جمهور باید رجل سیاسی و مذهبی باشه، مثلا مدیر و مدبر باشه، اینها. شورای نگهبان میاد یه حداقل‌هایی از این رو احراز میکنه و باقی این که شرط لازمه ولی شرط کافی نیست، باقی ماجرا رو میسپره خود مردم، یعنی اینکه تصمیم گیرنده اصلی خود مردم هستن که باید مطمئن باشن که بالاخره این افرادی که تایید شدن این حداقل‌ها رو دارن. حالا من با خیال راحت از بین اینها اون فردی که بهتر است رو، اصلح هست رو انتخاب میکنم خدمت شما عرض کنم، ولی شورای نگهبان نمیاد بیاد اون کف اون سقف این شرایط رو در نظر بگیره.
در هیچ دوره این کار نکردن
اصلا، اگر بخواد این کار رو بکنه در حقیقت شاید اون انتخابات بی‌معنا بشه. یعنی شورای نگهبان وظیفه‌اش هستش که حداقلی رو در نظر بگیره، افراد نه اینکه اون حداقل نقض بشه، یعنی کسی که مدیر اصلا از به تشخیص شورای نگهبان نیست بیاد توی انتخابات، نه اینو در نظر بگیره، اما دیگه خود مردم تشخیص میدن که کی مدیر تره، کی مدبر تره، خدمت شما هستم، کی برنامه بهتری داره. خیلی از مسائل هم توی قانون اساسی نیومده، مثلا همین بحث برنامه و اینها که فرمودن، حالا شاید قابل استنتاج باشه از مثلا بعضی از شروط مثل تدبیر و مدیر بودن، اما به صورت مستقیم نیومده تو قانون اساسی. خب اینکه مثلا برنامه رئیس جمهور چی هستش و چه برنامه برای کشور داره،
کدوم برنامه بهتر. امسال هم دادن قبل از انتخابات ریاست جمهوری گفتن که برنامه هاشون رو باید به شورای نگهبان.
خب اونها رو شورای نگهبان
این کجای قانون قرار میگیره؟
اون شورای نگهبان تو همون مصوبه‌ای که عرض کردم سال 96 داشت و قبل انتخابات هم داشتن، اونها رو به عنوان همون معیارها و شاخصها که عرض کردیم به عنوان یه ابزار کمکی برای تشخیص این که بالاخره یک فردی که اومده میخواد مثلا شرط تدبیر ایشون رو احراز بکنه، برنامه ایشون هم نگاه میکنه که ایشون چه برنامه‌ای داره، بالاخره چارچوب‌های کلی کشور، امکانات کلی کشور، اینها مشخصه. یک فردی میاد یک برنامه عجیب و غریب ارائه میکنه، من نمیدونم چقدر ماهی 500 میلیون تومان مثلا به هر فردی مثلا میدن، خب این مشخصه
کدوم هاست اینا که میشه معرفی کنیم 500 میلیون میده مخمه. خیلی خوبه،
این مشخصه که این فرد اون تدبیر لازمو نداره دیگه، یعنی یه سری چیزای
دروغ داره میگه.
خب این رو باید اینو شورای نگهبان میتونه استفاده بکنه در البته بدن برای تشخیص اون اعضای شورای نگهبان، برای تشخیص خودش، نه اینکه این برنامه اصالتی داشته باشه در تشخیص شورای نگهبان، شروط قانونی مشخصه. اینها همون ابزارهای کمکی، ابزارهای تشخیصی هستش که میتونه به درد شورای نگهبان بخوره توی مرحله تشخیص. ولی خب اصل بحث با خود مردمه که مثلا تو مناظرات تو گفتگوها
ببینن که چه کسی انتخاب برسه.
بله هر کسی چه مرد حلاج هستش این حرفا. و این عرض میکنم این سلامت نظام که عرض میکنیم این بحث شرط لازمش در شورای نگهبان تحقق پیدا میکنه، شرط کافیش به همون انتخاب ها برمیگرده. حالا یه سری سازوکارهایی هم باید ما در قانون در خدمت شما از قوانین خودمون تعبیه بکنیم، یعنی همه چیز رو نمیشه از شورای نگهبان یا خودمون افراد در نظر گرفت. یعنی یه فردی ممکنه وارد مثلا مجلس میشه یا ریاست جمهوری میشه، هر جایی میشه، یه پستی میشه، فرد صالحی باشه، فرد خوبی باشه، ولی اون محیط اونجا، اون فرایندهایی که هستش، اون مثلا پشت پرده هایی که هستش، اون فردو کم کم به انحراف بکشونه. چون یه موقعی که داشته ایشون تعریف می‌کرد پرونده سفیدی داشته، تخلف مالی نداشته، از لحاظ اخلاقی مشکلی نداشته، از لحاظ سیاسی خدمتش مشکلی نداشته، خب ایشون تایید کرده، ولی مثلا میره مثلا در مجلس مثلا رانت یا مثلا اون
تخلفی
که بعد کم کم اون هست. ما بعد اون فرایندها و شرایط و محیط ها رو مثلا مثل شفافیت، اگر ما شفافیت رو بتونیم جا بندازیم توی کشور، خب خیلی از زمینهای بروز انحراف و تخلف بسته میشه. بنابراین اینها یه سری کار هستش که در کنار هم میتونه اون زنجیره سلامت نظام و کارگزاران نظام رو محقق بکنه.
خیلی متشکرم. این داشتن انتخابات تو این 42 سالی که الان از انقلاب اسلامی میگذره، من فکر میکنم خیلی کار مهمیست. یعنی ما الان مجلس شورای اسلامی با انتخاب مستقیم مردم، ریاست جمهوری با انتخاب مستقیم مردم، شوراهای شهر و روستا همه با انتخاب مستقیم مردم هست. خیلی از این کشورهای همسایه ما که ادعاهای بسیار بزرگی دارن، هنوز یک انتخابات درونش برگزار نشد. حالا اسمم نمیبریم که کدوم کشورها هست، هم شما میدونید هم شنوندگانمون میدونید. آیه دکتر هادی زاده، ما تقریبا 3 دقیقه فرصت داریم تا پایان برنامه، یک دقیقه و نیم آره برای شما جنبندی بفرمایید، بعد خدمت آیه دکتر زرفشان خواهیم رسید.
برمان جنبندی و نکته آخر، به نظر میرسه که شورای نگهبان اون صلاحیت ها و اختیاراتی که داره، برخی از این صلاحیت ها واقعا مثل همین انتخابات به یک سری مکانیزم های دیگری هم وابسته است. مثلا نوع فعالیت هایی که واقعا مجلس شورای اسلامی در تصویب قوانین و مقررات کامل و جامع میتونه ایفا کنه، خب همین میتونه باعث بشه که بسیاری از این حالا بعضی از انتقادات و شبهات و اینها مطرح نشه. و به نظر میرسه که همه این نهادها، حالا مثلا شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی، دولت و بسیار از نهادهای دیگه، در مجموع با همه با هم دیگه میتونن واقعا اون کارکرد قانون اساسی، بحث موازین شرع و برای اینکه اون کشور به اون حالت مطلوب و آرمانی انشالله برسه، همه اینها مؤثرن. حالا شورای نگهبان واقعا نقش ویژه‌ای داره، ولی نقش هر کدوم از این نهادها به نظر میرسه که یعنی همه با هم مکمل هستن. در غیر این صورت یک نهاد خیلی بعید و سخت هستش که بتونه به اون سرمنزل مقصود واقعا برسه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر زرفشان، صحبت پایانی شما رو میشنم.
در پایان، حالا من چون شنوندگانم حالا جزء نخبگان جامعه هستن معمولا در رادیو گفتگو، به نظر میرسه که دقت نظر روی عملکرد شورای نگهبان، چه تو قانونگذاری چه تو انتخابات، یک بحثی هستش که نخبگان جامعه به خصوص عموم مردم و به خصوص نخبگان که خب میتونن دقت نظر بیشتری داشته باشن، این رو باید به نحو ویژه‌ای مد نظر قرار بدن تا بشه عملکرد شورای نگهبان روز روز بهتر بشه. حالا چه از لحاظ هنجاری، چه از لحاظ ساختاری، چه عمل کردی، به علاوه تو حوزه‌های مختلف اینها به صورت دقیق بررسی بشه. اگر مشکلی وجود داره یا ضعفی وجود داره، خدمت شما عرض کنم اینها دقیقاً علتش به صورت علمی مد نظر قرار بگیره و اون راهکارها مطالبه بشه و همچنین عملکردهای مناسبی هم اگر شورای نگهبان داشته و مطلوب بوده، اونها هم به نحوی در جامعه ترویج بشه تا یک دید واقع بینانه و منصفانه از عملکرد شورای نگهبان بتونه در اذهان عموم شکل بگیره.
خیلی متشکرم. بله این نکته پایانی که گفتیم واقعا خیلی خوبه، این اطلاع رسانی بشه، مردم هم عامه مردم هم بدونن که به هر حال بخش هایی که زحمت میکشن تلاش میکنن به چه دستاوردهایی میرسن. از شما شنوندگان عزیزم بسیار بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. آرزوی سلامتی میکنم براتون، خدا رو شکر روند واکسیناسیون کشورمون هم یک شتاب کوچیکی گرفته، ان شاءالله همه مردم شریف ایران زمین به زودی واکسینه بشن و از شر این ویروس منحوس کرونا راحت بشیم. آرزوی سلامتی میکنم براتون، پروتکل ها رو حتما فراموش نکنید و رعایت بفرمایید. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، گفتگوی سیاسی رو با هم شنیدیم که به تبیین و بررسی نقش و جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی و عملکرد 40 ساله اون پرداخت.
الهی اگر عاشق شود روزی چو من دیوانه اش کن، چو دیوانه شد هم درد من در گوشه می ای خانه اشکان، به غم یار اشکان، گرفتار اشکان، تازه دل آی کشد و اشکی بفشاند، تا چو من بر آتش غم دل را بنشاند. نامرادی باید اکنون سوی صحرا رو کنم، به سنگ خارا نیمه شب را شکوه ها از او کنم، داده از کف روشنی را فانوس چشمم، در جوانی قصه ها گوید نگاهم، با این زبان بی زبانی. از آه درد آمیزم، روز و شب توفان کند دور از راخش این عشق سیلنگیزم. زنا مرادی باید اکنون سوی صحرا رو کنم، به سنگ خارا نیمه شب ها شکوه از او کنم، داده از کف روشنی را فانوس چشمم، در جوانی قصه ها گوید نگاهم، با این زبان بی زبانی. الهی اگر عاشق شود روزی چو من، دیوانه اش کن. چو دیوانه شد هم درد من، در گوشه میخانه اش کن، به غم یارش کن، گرفتارش کن، تازه دل آی کشد و فشاند تا چومن بر آتش غم دل را بنشاند.
همراهان گرامی رادیو گفتگو، درود بر شما، سپاسگزاریم که ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. خدمت شما بزرگواران عرض میکنم، همطوری که آگاه هستید کشور ما با مشکل بی‌آبی و کم آبی مواجهه، اما ما میتونیم به خاطر اینکه دچار بحران نشیم صرفه جویی کنیم، مدیریت کنیم مصرف آب رو، که چند تا توصیه رو خدمت شما عرض میکنم. بسیار میتونه ساده باشه ولی این نتایج پر اهمیتی رو به همراه داشته باشه. مثلا استفاده از ماشین لباسشویی و ظرفشویی با ظرفیت کامل. برخی از بررسی‌ها نشون داده انجام این توصیه میتونه 4450 لیتر در ماه صرفه‌جویی آب رو به همراه داشته باشه. اینکه بستن شیر آب زمانی که مسواک میزنیم و وضو میگیریم، مطالعات نشون داده با انجام این کار هر ماه 120 لیتر آب صرف جویی میشه. دوستان، قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. اگر زمان دوش گرفتنمون رو کوتاه‌تر بکنیم، بسیار بسیار میتونه در فرایند صرف جویی مؤثر باشه. بررسی ها نشون داده با کاهش 1 دقیقه دوش گرفتن در ماه 680 لیتر کاهش مصرف آب خواهیم داشت. سجاد علیه السلام با بکار بردن لقب باقر درباره فرزند خود بر شخصیت علمی او تکیه داشت. ایشان در برابر پرسش یکی از فرزندانش که چرا وی را باقر نامگذاری کردی، لبخندی زد، سپس به سجده رفت و در این سجده از نعمت چنین فرزندی از پروردگار سپاسگزاری کرد. دوستان عزیز، رسیدیم به ساعت 19. دعوت میکنم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو با هم بشنویم.
بدون خط خوردگی. کاری از شبکه